فصل 41. روز بعد آتش شومینه را روشن نکردند. ایلیا لباس‌های مناسب یک مرد جوان آورد و مارگریتا فوراً آنها را پوشید. برای پوشاندن پستان‌هایش تونیک گشادی پوشیده بود. ایلیا کلاهی پسرانه به او داد. مارگریتا گفت: بهتر نیست موهامو کوتاه کنیم؟ موهایش را بالای سرش جمع کرد و کلاه را پوشید. ایلیا کمی عقب ایستاد تا او را ورانداز کند. سپس سر تکان داد و گفت: این اصلا به درد نمیخوره. کمی خاکستر از توی شومینه برداشت و آن را به آرامی روی گونه مارگریتا کشید. سپس با درماندگی گفت:
فایده ای نداره.
مارگریتا به تصویر خود در آینه کوچک کیف اصلاح ایلیا نگاه کرد. نمیتوانست سرش را به طور کامل در آن ببیند. گفت: میتونم مثل یه نوجوان اخم و تخم کنم. ایلیا با دقت نگاهش کرد. به نظر می رسید عمیقاً به چیز دیگری فکر می کند. پس از لحظه‌ای مارگریتا گفت: شاید بهتر باشه کوتاهشون کنی. کلاه را در آورد. ایلیا روی برگرداند، گویی این حرکت باعث آزارش می شد.
اگه کمکی می کرد حتماً این کارو می کردم.
ایلیا به سراغ وسایل رفت. مارگریتا دوباره کلاه را پوشید. سایر لباس‌ها و مدارک در جداره پنهان چمدان قرار داشتند. مدارک جدیدی که ایلیا تهیه کرده بود، مارگریتا را برادرزاده او معرفی می‌کرد. بیرون هوا آرام بود. برف تازه زمین را پوشانده و روی شاخه‌های بزرگتر نشسته بود. آسمان با ابرهای نازک رنگ پریده بود. خورشید در ارتفاع پایین از شرق میتابید و مثل توپ زرد رنگ سردی بود. مارگریتا با او سوار اتومبیل شد. ایلیا به او گفت که امروز برای همیشه روسیه را ترک خواهند کرد. ایلیا لبخند زد. دیگر چیزی نمانده بود. اتومبیل را روشن کرد. مارگریتا پشت گردنش دست کشید، جایی که باد بسیار سردی از زیر یقه پالتویش به درون میخزید. در طول جاده کمی توقف کردند. در دور دست، شهری چسبیده به تپه‌های کم ارتفاع شیبدار دیده می‌شد. هوا سرد و روشن بود و باد سردی می‌وزید. ایلیا مقداری غذا آورده بود و مارگریتا پارچه‌ای را روی کاپوت اتومبیل پهن کرد و غذا را روی آن چید. ایلیا فلاسکی ودکا کنار لیوان‌هایشان گذاشت. مارگریتا کمی نوشید و ایلیا لبخند زد. کارشان مثل یک مبارزه بود و به جرأت نیاز داشت. مارگریتا دوباره نوشید و گفت: وقتی زیادی مست شم که نتونم راه برم، تو با من چی کار میکنی؟
کولت میکنم و میبرمت خونه.
نوع کلماتی که به کار برد مارگریتا را حیرت زده کرد. آپارتمانی را تصور کرد که ممکن بود با هم در آن زندگی کنند. بی نظمی و شلوغی را. یک عالم کتاب، ظرف و کفش روی زمین، مال هر دوی آنها. آیا ایلیا تخت خواب را مرتب می کند یا می گذارد ملافه پایین پایشان تلمبار شود؟ آیا قبل از آویزان کردن یک تابلو روی دیوار اندازه می زند یا آن را کج و معوج آویزان می کند؟ خیلی ناراحت کننده بود که هیچ چیز درباره او نمی دانست. با دقت بیشتری به سؤالهایش ادامه داد:
و وقتی بیش از حد سنگین بشم که نتونی کولم کنی؟
یه چادر دورمون میزنم و صبر میکنم تا مستی از سرت بپره.
یه چادر؟
ایلیا وانمود کرد که غافلگیر شده. گفت:
فقط برای همچین موقعیتهایی یکی با خودم میارم.
لبه کلاه مارگریتا را لمس کرد. کمی لبخند زد. گویی از جهاتی آن کلاه قابل توجه بود.
و اگه به خاطر شب موندن تو چادر سرما بخورم؟
چای، عسل و آسپرین به خوردت میدم تا بهتر شی.
مارگریتا خودشان را تصور کرد که کنار هم دراز کشیدند و او بچهشان را باردار است. ایلیا را تصور کرد که شکمش را نوازش میکند. برآمدگی را میان دستهایش میگیرد و با آن حرف میزند. البته گهگاه سخت گیرانه. با او درباره خوبی‌های هاکی حرف می‌زند. به کودک اطمینان می‌دهد که قبل از راه رفتن می‌تواند از اسکیت استفاده کند. مارگریتا کمی اعتراض می‌کند. و اگه دختر باشه؟ ایلیا خواهد گفت که تفاوتی در آن نمی‌بیند. او دخترش را در برابر ردیفی از پسرها قرار می‌دهد.
و اگه به خاطر عسل دیابت بگیرم و انگشتای پام زخم بشه؟
زخما رو تمیز و پانسمان میکنن تا خوب شن.
مارگریتا خود را روی تخت بیمارستان تصور کرد که تحلیل میرود. ایلیا را تصور کرد که با پزشکان بحث میکند. یواشکی و پنهان از پرستاران ستیزگر برایش سوپ و تاس کباب میآورد. وقتی او خواب است، ایلیا روی صندلی کنار تختش چرت میزند. وقتی بیدار میشود، با او درباره همسایگان پچ میکند و داستانهایی درباره محلهشان میگوید. دلشکستگیش را از مارگریتا پنهان میکند.
و اگه انگشتام قطع بشن؟
ایلیا به شهر دوردست نگاه کرد.
مال خودم رو بهت میدم.
وقتی غذایشان را خوردند، مارگریتا گوشه های پارچه را گرفت و خورده های غذا را روی زمین کنار جاده پخش کرد. در دوردست، ابرهای سفید روی تپه ها سایه انداخته بودند. او با پشت دست چشمانش را پاک کرد. ایستگاه قطار ایرکوتسک در زمان تزار نیکولای کمی پیش از ورود اولین قطار در سال 1898 ساخته شده بود. سقف بلند و قوسی شکل بود. زیر جاهایی که گچشان ریخته بود، الوارهای تیره دیده می شد. سنگهای انتخاب شده برای کاشیهای کف پر از سوراخ شده و درخشش قبلی آنها فقط تا یه چند دهه به خاکستری تبدیل شده بود. سالن گرمای چندانی نداشت. اعلان زمان ورود و خروج قطارها به ندرت دقیق بود. نیمکت‌ها پر بودند. برخی هنگام انتظار چرت می‌زدند و برخی به سختی جابجا شدند تا برای آنها جا باز شود. چند سرباز دوروبر پرسه می‌زدند، هرچند خیلی بزرگتر از نوجوانان نبودند و جدیت بیشتری هم نداشتند. یونیفرم آنها مارگریتا را به یاد نگهبانان اردوگاه انداخت و از فکر اینکه آمده بودند تا او را برگردانند بر خود لرزید. او دستکشش را روی دستکش ایلیا گذاشت و دست در دست آنگونه که زوجهای جوان انجام می‌دهند نشستند. ظاهرشان چیز دیگری را نشان می‌داد. مارگریتا می‌دانست این حرکت می‌تواند آنها را به خطر بیندازد و لو بدهد. او به احتمال سرایت اضطرابش به ایلیا فکر نکرده بود و حیرت کرد که مرد چگونه این خطر را به جان خریده بود. شاید او هم نگرانی مشابهی را احساس می‌کرد. اینکه چگونه و تحت چه شرایطی می‌توانستند موفق شوند چه اهمیتی داشت؟ بهتر بود که در آخرین لحظات به هم آرامش بدهند. پیرزنی سیاه پوش به آنها خیره شده بود. او دستش را با حرکتی که به نظر مارگریتا هشدار سکوت بود بلند کرد، اما در عوض زن بر خود صلیب کشید. در نزدیکی دختر بچه‌ای با عروسکی کوچک و بیریخت روی زمین بازی می کرد. وقتی مارگریتا را دید به طرف او رفت. عروسک را در یک دست گرفته بود و با دست دیگر روی آستین پالتوی مارگریتا دست کشید. چشمانش آبی روشن بود و پلک نمی زد. موهای روشن و کوتاهش از زیر کلاه بافتنی دیده می شد. به نظر می رسید لباس مبدل مارگریتا حتی روی او هم تأثیری نگذاشته بود. این بچه که بود؟ چرا به مارگریتا توجه نشان می داد؟ ایلیا گفت
یه دوست پیدا کرده.
گویی بیشتر تعجب کرده بود تا نگران باشد. مارگریتا از دخترک پرسید مادرت کجاست؟ ظاهراً دختر چیزی نفهمید یا اهمیتی نداد. انگار خود را متعلق به مارگریتا می دانست. ایلیا گفت
مسئله نیست.
تون صدایش تغییر کرد. انگار از هر احساسی تهی بود. به سربازان خیره شده بود. مارگریتا آنها را شمرد. قبلاً دو نفر بودند و حالا چهار نفر. آنها همراه هم از میان نیمکت‌ها عبور کرده و مدارک سفر کسانی را که منتظر بودند کنترل می‌کردند. به نظر می‌رسید فقط یکی از آنها با علاقه و دقت کارش را انجام می‌دهد. او پوشه‌ای با چند عکس پرینت شده روی کاغذ در دست داشت. کوتاه‌تر از بقیه بود و نیم‌تنه پهنی داشت. به رغم صورت جوانش، ریشی یک روزه گونه‌هایش را پوشانده بود. او مارگریتا را به یاد بچه خرس می‌انداخت. جوان از زنی خواست که بایستد و پالتویش را درآورد. سپس عکسی را نزدیک صورت او قرار داد و به دقت وراندازش کرد. بعد دوباره حرکت کرد. از دیگری خواسته شد که او همچون زن قبلی پالتویش را درآورد. مارگریتا به ایلیا گفت تو باید از اینجا بری.
کجا برم؟
مارگریتا فکر کرد منظور ایلیا این است که ورای این سالن جهانی وجود ندارد. هستی بدون مارگریتا در آن معنایی ندارد. می‌خواست به او بگوید که چقدر غیر منطقی بود. سپس مارگریتا سرباز پنجم را دید که در ورودی ایستگاه ایستاده بود و تفنگی در دست داشت. از روی سکو صدای سوت قطار به گوش می‌رسید. جمعیت زمزمه کرد. سربازی که عکس‌ها را در دست داشت به آنها که منتظر بودند نگاهی کرد و از نیمکت بالا رفت و اعلام کرد
تا مدارکتون کنترل نشه هیچ کس از اینجا خارج نمیشه.
به نظر نمی آمد که به چنین قدرت و لحن فرمانی عادت داشته باشد. رفقایش نیز با حیرت نگاهش کردند. او جملاتش را با صدای قوی و محکم تکرار کرد.
هیچ کس از اینجا خارج نمیشه.
جمعیت حالت تدافعی به خود گرفت. شاید چون سرباز خیلی جوان بود. او بلافاصله با حالت مصالحه اعلام کرد که هیچ کس از قطار جا نمی ماند. او یک بار دیگر جمعیت را از نظر گذراند و بعد از نیمکت پایین آمد. مارگریتا احساس کرد که در همان لحظه چشمان سرباز به او افتاد و حالتی مردد به خود گرفت. آیا باید مستقیماً به سراغ او برود؟ یا بگذارد که همراه با بقیه منتظر بماند؟ نگرانی مارگریتا هر لحظه بیشتر می شد. حتماً سرباز می فهمید. یکی دیگر از سربازان قبلاً به زن دیگری دستور داده بود که برای بازرسی بایستد و عکس‌ها را برد تا با زن تطبیق دهد. ساده تر بود که یکی یکی جلو بروند. هر لحظه به مارگریتا نزدیکتر می شدند. سرباز که گوی اعتماد به نفس تازه‌ای به دست آورده بود برای نفر بعدی وقت بیشتری صرف کرد. عکس‌ها را کنار گوش زن گذاشت، سپس چانه او را گرفت و سرش را به دو طرف چرخاند. زن جوان و لاغر بود. ممکن بود او را به جای مارگریتا اشتباه بگیرد؟ جوان به گوشه از سالن اشاره کرد و سرباز دیگری زن را به آنجا راهنمایی کرد. او ابتدا اعتراض‌های خانواده زن را نادیده گرفت، سپس به آنها گفت که بهتر است آنها هم با زن بروند. همه ساکت شدند. همه چشم‌ها هر گونه حرکت او را دنبال می‌کردند و او که گویی از این مسئله آگاه بود، قیافه‌اش را بیشتر در هم کرد و کلماتش خشن‌تر از حد لازم شده بود. با زن جوان بعدی هم رفتاری مشابه انجام داد. فقط این بار خانواده او اجازه دادند که برود و اعتراضی نکردند. زن کنار بقیه ایستاد. کلاهش را به قفسه سینه‌اش چسباند و صورتش مثل سنگ شده و موهایش که جوان بازشان کرده بود هنوز در هم آشفته بود. مارگریتا نجوا کنان به ایلیا گفت تو باید بری. ایلیا دختر بچه را بلند کرد و روی پاهای مارگریتا گذاشت. ناگهان در نزدیکی انفجار صدا و جنبشی به گوش رسید. مردی ایستاد، سپس به عقب سکندری خورد. گویی زمین زیر پایش را خالی کرده باشد. آه خدای بزرگ، بولگاکوف بود. چطور ممکن است؟ آیا مارگریتا را دیده بود؟ چطور تا این لحظه مارگریتا متوجه او نشده بود؟ سراپایش ژولیده به نظر می رسید. وقتی حرکت می کرد، لباسها در تنش لغ می زدند. موهایش بلند و شانه نخورده بود. آیا مست بود؟ همه مدت آنجا بوده؟ بولگاکوف مشتش را در هوا تکان می داد، بعد به جلو سکندری خورد. گویی مشتش را حواله یکی از مسافران منتظر می کرد. زنی جیغ کشید و مرد دیگری سرپا ایستاد و دستهایش را برای حفاظت از خود جلوی صورتش گرفت. سربازان به دوروبر نگاه کردند. مشکوک بودند که چون این فردی کار آنها را مختل کرده بود. تسلطشان بر جمع تا حدودی از بین رفته بود. صدای قرولند نگرانی بین مسافران بالا گرفت. سربازی که پوشه عکس‌ها را حمل می‌کرد، به سرباز دیگری اشاره کرد که برود و آن مرد مست را آرام کند. چیزی در دست بولگاکوف برق زد و گلوله‌ای شلیک شد. مردم روی نیمکت‌ها دراز کشیدند. تکه گچ از سقف افتاد، از جایی که گلوله به آن اصابت کرده بود. صدای تکه‌های بزرگتر که روی کف پاشیده می‌شدند به گوش می‌رسید. فقط بولگاکوف و سرباز جوانی که عکس در دست داشت تکان نخورده بودند. سرباز عکس را درون کتش فرو کرد و به سمت بولگاکوف رفت. دستانش را بالا برده بود، احتمالاً نه به عنوان تسلیم، بلکه برای آرام کردن بولگاکوف. سرباز گفت:
هی، تپانچه خوشگلی داری دوست من، قبلاً این نمونه رو ندیده بودم.
بولگاکوف تپانچه را به طرف او نشانه رفت و گفت:
این یه ناگانته.
انگار مستی از سرش پریده بود.
خیلی خطرناکه دوست من.
او برای چه اینجاست؟ میخواهد چه چیزی به دست بیاورد؟ بقیه سربازان اسلحه خود را به او نشانه رفته بودند. هرچه میخواست، هزینش بیش از حد بالا بود. مارگریتا میخواست میانجیگری کند و اسلحه را به آرامی از او بگیرد. وزن کودک روی پایش به سنگینی سنگی بزرگ بود. سرباز به زور لبخند زد.
ببین، این راهش نیست.
به نظر می رسید بولگاکوف وانمود می کند که گیج است.
اما من تمام مدارک صحیح و تحویل دادم.
تو این مردم خوب ترسوندی پسر.
بولگاکوف از این جمله خوشش آمد.
من بهش میگم وضعیت همیشگی.
سرباز دستش را به سوی شانه بولگاکوف دراز کرد. او گامی به عقب برداشت و تپانچه را مسلح کرد. سرباز عقب نشینی کرد. رنگ از رخسارش پریده بود. گفت:
تو چی میخوای؟
بولگاکوف به تپانچه نگاه کرد. انگار منتظر بود جوابش را بدهد.
من نمیخوام پنجره ها را پاک کنم.
دوباره به سرباز نگاه کرد. هرچند مارگریتا احساس می کرد که تمام حرفای بولگاکوف خطاب به اوست.
چیزی رو می خوام که نمی تونم داشته باشمش.
یک مرد ناامید چیزی برای از دست دادن ندارد. سالن در سکوت مطلق فرو رفته بود. دخترک سر عروسک را در دهانش گذاشته بود. دست بولگاکوف می لرزید. مارگریتا فکر کرد ناخوش است؟ فکرش خوب کار نمی کند؟ حتی چند هفته پیش وقتی هم دیگر را دیده بودند به نظر می آمد که تغییر کرده بود، اما کلماتش واضح و صدایش آشنا بود. مارگریتا زنجیر ساعت او را شناخت. از جیب شلوارش آویزان بود، مثل توفیلی سرگردانی از دنیای آرامتر که برای این به وجود آمده بود تا از سختی های اخیر رنج ببرد. مارگریتا دستش را روی سینه‌اش گذاشت. زیر پیراهنش ساعت پوستش را خنک می‌کرد. بولگاکوف گفت:
اسمت چیه؟
سرباز گفت:
یوری ولادیمیروویچ.
یوری ولادیمیروویچ، به خدا اعتقاد داری؟
البته که نه.
بولگاکوف او را خطاب کرد:
حتی اگه سینه تبدیل بشه به استخوان و ماهیشه؟ کسی توی شرایط تو باید امیدوار باشه که یه معجزه کوچیک از روحی سخاوتمند دریافت کنه. البته اگه بتونه همچین روحی رو پیدا کنه. صدای یوری ضعیف شده بود.
دیگه کسی به این چیزا باور نداره.
در جهان باستان یه عالم خدا داشتن. برای چوب، برای آتیش، برای آب دوتا. هم آب نمکدار، هم آب تازه.
به نظر می رسید با حرکت لوله تپانچش در هوا تعداد آنها را می شمارد.
ممکنه که هیچ کدومشون زنده نمونده باشن.
خب، هیچ شاهدی وجود نداره که نشون بده.
با وجود این، هر فرهنگ انسانی که تا حالا دووم آورده، حتی اولین و ابتدایی ترین قبیله ما، به کسی یا چیزی بالاتر از خودشون توسل می جستن. چرا ما دنبال یه خالق می گردیم؟ این روح ماست که دنبال یه خود بزرگتر می گرده.
ببین، من فقط یه سربازم.
بولگاکوف دستش رو تکان داد. گویی بهانه او را رد می کند.
باید قبول کنی که ما با بقیه مخلوقات فرق داریم. می تونی یه مخلوق رو اسم ببری که مثل ما جلوی هم وایسن؟ مایل باشن که بکشن یا کشته بشن برای چیزی که نه قضاست، نه ملک و نه حتی سلطه موقت، برای ایده های بی ثباتی مثل اصول یا عدالت یا عشق. این چیزیه که ما رو به طرز رقتباری انسان می کنه. جرأت داریم اینو روح انسانی بدونیم؟ اصلا چرا می خواهیم که روح انسانی داشته باشیم؟ چرا همه میخوان که ما اینطور باشیم؟ فکر کن یوری. فکر کن که اگر روح انسانی داشتیم چقدر آدمای نرم و انعطاف پذیری میشدیم.
از گوشه‌ای صدای تایید بلند شد. همه چشم‌ها به آنها خیره بود. آیا بولگاکوف به او نگاه میکرد؟ فقط یک نگاه همه چیزی بود که مارگریتا میخواست. آخرین نگاه. مارگریتا حتی نمی توانست بان فکر کند. پیدام کن. خشمگین فکر کرد. ترکم نکن. یوری به دوروبر سالن نگاه کرد. شاید هم پیمانی بیابد. بولگاکوف با دلسوزی نگاهش کرد. تپانچه ناگانت هرگز هدف را گم نمی کرد. یوری گفت:
به نظر یه عقیده از مد افتاده است.
حتی مرده ها هم ارزش های خودشونو دارن.
یک نفر از پشت با صدای بلند خندید. یوری با لحنی پر از تردید گفت:
حالا تو قصد داری روح ما رو نجات بدی؟
بولگاکوف لبخند زد.
فقط یه روح اینجاست که میخوام نجاتش بدم.
مارگریتا لبهای خود را لمس کرد. یوری گفت:
پس تو یک کشیشی؟
یه زمانی فکر میکردم یه شمن هستم.
پس پروفسوری؟ انگار خیلی میدونی.
آدم باید قبول کنه که کتابها علاوه بر باز نگه داشتن در استفاده های دیگه هم دارن.
کس دیگری خندید. صدا به سرعت محو شد. سربازها به دوروبرشان نگاه کردند. یوری گفت:
ببین، شاید اگه به ام بگی چی میخوای بتونیم مثل آدمای منطقی حرف بزنیم، ها؟ میتونیم بذاریم بقیه برن.
دوباره بولگاکوف حالت دلسوزی برای سرباز به خود گرفت.
اینا کسایی نیستن که تو باید نگرانشون باشی.
فکر نکنم تو بخوای به من شلیک کنی.
صدایش هم امید و هم جسارت را القا میکرد. بولگاکوف دستش را روی شانه او گذاشت.
داری روی ذات خوب من حساب میکنی؟ روی دلسوزی من برای آدم بدشانس؟ روی تحسین من از جسارتت؟ چون من واقعا تحسینت میکنم.
او حالا مهربان به نظر میرسید.
نکنه امیدواری که جنون باعث بشه هدفگیری ضعیف بشه؟
تپانچه را زیر چانه سرباز قرار داد.
یوری خوب، مخلوقات بی عاطفه مجبور نیستن رفتاراشون رو توجیه کنن.
آدمای بی‌عاطفه میتونن توی آفتاب وایسن و اصلا نگران کارایی که کردن نباشن. نجابت خاصی در حرکات بولگاکوف بود. جدیت در حرکات تپانچه. لمس آن مثل لمس یک پدر بود. با لوله آن چانه یوری را بالا آورد. گویی از او میخواست کاملا به حرفایش توجه کند. به نظر میرسید یوری حتی نمیتواند پلک بزند. به چشمان بولگاکوف زل زده بود. اول به یکی، سپس به دیگری. ترس همه منطقش را بر باد داده بود. بولگاکوف به طرفش خم شد. اونا به ما میگن که باور نداشته باشیم. بعد چقدر آسون میتونن اونا از ما بگیرن؟ مگه نه؟ صورتش عبوس بود. من به کسی آسیب نمیرسونم یوری. اما میخوام اعتقاد و باورم رو پس بدن. سپس به مارگریتا نگاه کرد. از آن فاصله دور حالت چهرهش، چشمانش او را میخکوب کرد. آنها عمیق‌ترین پوزش بولگاکوف را بیان می‌کردند. تپانچه را به طرف سینه خود گرفت. بیشتر به نظر ژست می‌آمد تا اینکه جدی باشد. نه. مارگریتا نجوا کرده بود. بلند فریاد زده بود. زنی جیغ کشید. سربازان دور او حلقه زدند. درگیری و کشمکش کوتاهی بود. سپس در هوا افقی شده و هر پایش دست کسی بود. حالا مثل مرد دیوانه‌ای تقلا می کرد. مارگریتا فقط پاشنه های کفش او را می دید. این آخرین تصویر او برای مارگریتا خواهد بود؟ او دختر را از روی پایش پایین گذاشت و برخاست. گامی به سوی بولگاکوف برداشت. کسی او را عقب کشید. ایلیا بود. سربازان بولگاکوف را به دوش کشیده و از در خارج شدند. وقتی رفتند، همه منتظران قطار با هم برخاستند. صدایشان اوج گرفت. آیا چیزی که تازه روی داده بود را باور می کردند؟ بار و بونهشان را جمع کرده و دست بچه هایشان را گرفتند و روی سکو جمع شدند. ایلیا او را هم به آن طرف هدایت کرد. مارگریتا پرسید، اونا قطار را نمی گردن؟ به حتم دلایلی وجود داشت که ایلیا بتواند با آنها خیال مارگریتا را راحت کند. چهرش عبوس بود و نمیشد چیزی از آن خواند. بیرون قطار جمعیت از هم جدا شده، صفهای تک نفره درست کرده و وارد واگن‌های مختلف میشدند. ایلیا مارگریتا را به درون یکی از آنها هل داد. زن راحت‌تر میتوانست از دست سربازان بگریزد، ولی از ایلیا نه. وقتی داخل شدند، ایلیا کوپه خالی پیدا کرد، سپس در را پشت سرشان بست. مارگریتا گفت، بذار من برم. ایلیا به او خیره شده بود و درکش نمی کرد. پشتش را به در تکیه داده بود. مارگریتا گفت، باید برم دستشویی. دستش را به طرف دستگیره دراز کرد. ایلیا دستش را کنار زد. میتونی صبر کنی تا قطار را بیفته. سپس سعی کرد بر خود مسلط شده و مارگریتا را آرام کند. مارگریتا به سوی پنجره پشت سرش چرخید. به زودی اینجا رو ترک میکنیم. ایلیا تلاش میکرد صدایش مطمئن به نظر برسد. مارگریتا این را میدانست. مرد میخواست شوق سفر را در او به وجود بیاورد. با قول امنیت، سرپناه و قضا او را آرام کند. سپس ایلیا آرامتر گفت، اون کاری کرد که ما بتونیم فرار کنیم. آیا مارگریتا به این مسئله بی تفاوت بود؟ زن شیشه کوپه را لمس کرد. حتی از میان دستکش ها سرما از وجودش عبور کرد. بولگاکوف گذاشته بود او برود. او می گذاشت مارگریتا برود. وقتی از مرز بگذرد، هرگز برگشتی نخواهد بود. دنیای انسو تا حد هیچ سقوط خواهد کرد. این رفتن برای همیشه بود. بیرون آفتاب به برف‌های باقی مونده در حیات ایستگاه تابیده و چشم را می‌زد. اتصالات متروکه ریل راه آهن پوسیده و همه جا پراکنده بود. ساختمان‌های خمیده، بی‌نشان و رنگ نشده فضا را احاطه کرده بودند. فقط خطی از گرافیتی پایین یکی از آنان دیده می شد. نمی شد آن را خواند، احتمالاً به زبان دیگری بود. نفسش روی شیشه باعث شد منظره تار شود. مارگریتا با دستش آن را پاک کرد. باز هم اصرار می کرد که فقط به دستشویی می رود و بر می گردد. می گفت که با هم سفر کرده و دوباره به زن و شوهر بودن تظاهر خواهند کرد و شاید روزی واقعاً ازدواج کنند. شیشه را پاک کرد. بین ساختمان‌ها و پشت آنها رود آنگارا یخ زده و منجمد مانند لکه سیاهی در دور دست دیده می شد. به ایلیا می گفت که چیزی را در ایستگاه جا گذاشته. چیزی که خیلی برایش مهم است. چیزی که نمی تواند آن را جا بگذارد. دقیقا می دانست که آن را کجا گذاشته. یک دقیقه برخواهد گشت. قول می داد. در دور دست بالای ساختمان ها قوی تنهایی پرواز می کرد. در آن ارتفاع رنگ خاکستری آن در مقابل آبی آسمان برجسته بود. راه آبی را به سوی دریاچه بایکال دنبال می کرد. شکل آن روی خشهای شیشه می لرزید، سپس از گوشه ناپدید شد. پیشانی مارگریتا به شیشه چسبید. ایلیا منتظر پاسخ او بود. مارگریتا به او خواهد گفت که چشمانش همیشه غم خاصی دارند. گویی از فاصله بسیار دوری به جهان می نگرد. به او خواهد گفت که می داند به خاطر او چه چیزهایی را رها کرده بود. مکانها و چیزهایی که هرگز نمی تواند آنها را برگرداند. این که می داند چقدر نسبت به او بی انصاف بوده. مارگریتا برگشت. بیناییش به خاطر درخشش برف تیره شده بود. گفت: نمیتونم با تو بیام. مارگریتا نمیدونست مرد چه چیزی از چهره او خواند که صورتش به یک بار بسیار پیر شد. او مدتی طولانی به جای هر دوی آنها تلاش کرده و ادامه داده بود و حتما مارگریتا هم همین را میخواست. ایلیا جای دیگر را نگاه کرد. به نظر می رسید بیش از آن نمی توانست وجود مارگریتا را تحمل کند. از جلوی در کنار رفت. گویی این کار انتخاب خودش بود. سکو خالی از جمعیت بود. یکی از کارگران قطار به او گفت که عجله کند. قطار به زودی راه می افتاد. مارگریتا وارد ایستگاه شد. نیمکت ها خالی بودند. به جز دستکش کودکی و تکه کاغذ. هیچ سربازی آنجا نبود. گویی او را فراموش کرده بودند. درست جایی که بولگاکوف ایستاده بود مکس کرد. زمانی به ماندلشتام گفته بود که میخواهد شعر بنویسد. ماندلشتام به او خندیده بود، البته نه از روی نامهربانی، و پرسیده بود که درباره چه چیزی میخواهد بنویسد. ماندلشتام انگشتش را به شانه او فشار داده و به او گفته بود برای این کار باید کمی بمیری، شاید هم زیاد بمیری. سپس او را بوسیده بود. گویی میخواست بگوید از زنده بودنت لذت ببر. کسی که مینویسد فقط به خاطر این نیست که میخواهد بنویسد. مارگریتا به سمت خیابان رفت. همه جا روشن بود. پر از اتومبیل ها و مردم. صدای بوغی آمد و پس از آن بوغی دیگر. هوا شدیداً سرد بود. او دنبال سربازان یا پلیس گشت و کسی را نیافت. پالتوی مردی به بازوی او ساییده شد. صدای گفتگوی مردم به گوش می رسید. کلاه را از سر برداشت. موهایش روی شانه ها ریخت. هیچ کس توجهی نکرد. گوشه خیابان از دوده های متراکم یک شهر سیاه شده بود. روزنامه کهنه جلوی پای او افتاده بود. کاغذش مرطوب بود. عکسی از دولتی ها از توی صفحه روزنامه به پشت سر او خیره شده بود. خبری درباره افتتاح پلی در منطقه دوردست بود. آنها آن را پیروزی خلق نامیده بودند. کسی بازویش را گرفت. سرش در شالی رنگ رو رفته پیچیده بود. به صورت مارگریتا نگاه کرد. صورت زن به خاطر سالها در معرض آفتاب بودن پر از چروک بود. هم مایوس بود و هم تسلیم نشدنی. زن گفت
فکر کردم خواهرمی.
گویی هنوز قانع نشده بود که نمیتوانست خواهرش باشد. دست مارگریتا را رها کرد و در جمعیت گم شد. مارگریتا حیران بود که زن خواهرش را فقط چند لحظه پیش گم کرده بود یا سالها پیش. هنوز فشار دست زن را میان لباسهایش احساس میکرد. او میتوانست خواهر کسی، دختر کسی یا همسر کسی باشد. صورت آدمهای اطرافش را ورانداز کرد. اغلب بی تفاوت بودند و فکرشان مشغول بود. تعدادی با نگاه خیره او مکث می‌کردند. او می‌توانست هر کسی باشد و آن مردم مشکلی با این قضیه نداشتند. راننده تاکسی امیدوارانه به در وسیله نقلیه‌اش اشاره کرد تا مارگریتا سوار شود. اما او سر تکان داد و در خیابان راه افتاد. مردان درون تصویر روزنامه عبور او را تماشا کردند. چه میشد اگر آنها می توانستند آن روز ورای لنز های دوربین را ببینند؟ اگر می توانستند حتما برایش دست می زدند.